چه متنوعی که برای شما داریم. میدونید که ما در عرصه های مختلف موسیقی ایرانی و موسیقی فرنگی برای شما صحبت داریم، کارشناس دعوت میکنیم و سعی میکنیم اطلاعات عمومیتون رو در باره کلان موسیقی بالا ببریم و البته توجه ویژه به موسیقی ایران و موسیقی نواحی ایران هم سرلوحه کارمون هست و در این برنامه هم طبق روال آغاز برنامه نیستان میخواییم برای نشاط روحی شما، انبساط خاطر شما یک قطعه آهنگ ترانه جذاب و شنیدنی پخش بکنیم با عنوان هرگز نمیشد باورم به خوانندگی سالار عقیلی، شعر معینی کرمانشاهی و آهنگسازی جواد لشکری.
هرگز نمی شد باورم این برف پیری بر سرم، سنگین نشیند چنین، من بودم و دل بود و نه، آواز من آوای نه، هر گوشه می زد تنین. اکنون منم حیران ز عمر رفته سرگردان، ای خدای من با این تن خسته، هزاران ناله بنشسته در صدای من. عشق نافرجام من رفتی کجا؟ ای آرزوی خام من رفتی کجا؟ آن دوره آشفتگی های تو کو؟ ای عمر ناآرام من رفتی کجا؟ تو بخوان شب هم شب برایم ای مرغ سحر، که دل خسته من در آمد از سینه به در. تو سبک باری و من اسیر بشکست پرم، تو پر از شوری و من ز عالمی خسته ترم. تو بخوان تو بخوان به گوش اهل جهان، که خبر شود از شتاب این کاروان. هرگز نمی شد باورم این برف پیری بر سرم، سنگین نشیند چنین، من بودم و دل بود و نه، آواز من آوای نه، هر گوشه میزد تنی.
درود بر شنوندگان خوب، سپاس که تا الان شنونده ما بودید. برنامه موسیقی نیستان همچنان ادامه داره. یه بخش جدیدی رو در این برنامه آغاز میکنیم با حضور جناب آقای دکتر پویان آزاده، استادیار دانشکده موسیقی و دکترای آموزش در پیانو از دانشکده مارتین لوتر، که عنوان این برنامه رو قرار من بعد که میخوایم ادامه بدیم اینجوری بگیم خدمتتون: مکتب پیانو نوازی ایرانی. آقای دکتر آزاده تشریف آوردن در استودیو نیستان، بنده در همینجا بهشون سلام و عرض ادب دارم. خوش آمدید.
ممنونم، عرض ادب و احترام، سپاسگزارم از شما استاد محترم جناب آقای رضا مهدوی بابت این دعوت، و خیلی خوشحالم که فرصتی پیش اومده که میشه راجع به موسیقی کشور خودمون و پیانویی که خودش در این فرهنگ رشد کرده و صاحب سبک و شیوه‌های متفاوتی شده صحبت کنیم.
درود بر شما، بنده که سرپا گوش میکنم، حتما شنوندگان عزیز هم لذت خواهند برد.
سپاسگزارم. در ابتدا من خیلی دوست داشتم یک جمله ای رو در واقع نقل کنم از توماس موروس که میگه سنت نگهداری خاکستر نیست، بلکه انتقال شعله است. ما البته من هدفم بیشتر از این که در واقع این صحبت رو داشته باشم، نمیخوایم وارد جزئیات یک شیوه آموزشی یا یک شیوه نوازندگی بشیم، بلکه میخوایم بگیم چه پتانسیل هایی وجود داره در این مکتب و شیوه و میتونه چقدر بر اساس اینها نوآوری و پویایی درش ایجاد کرد. همونجور که همه دوستان قطعا اطلاع دارن، نخستین بار در تاریخ موسیقی ایران فرد تأثیرگذار پیانو نوازی استاد مرتضی محجوبی بودن. استاد محجوبی برای نخستین بار حتی در تاریخ موسیقیمون ردیفی رو برای پیانو تصنیف و نگارش کردند که این ردیف در واقع متد آموزشی پیانوی ایشون محسوب میشد، که خودش بر اساس یک شیوه نوت‌نویسی بود که این شیوه نوت‌نویسی در سال 1390 در فهرست میراث ملی در خطر هم این نوع نگارش نوت برای ردیف توسط پیانو ثبت ملی شد. شاید بشه گفت که مرتضی خان محجوبی یکی از ویژگی‌های مهم آموزششون و در واقع گسترش پیانو ایرانیشون پویایی در آموزش ردیف بود. یکی از چیزایی که خودش در واقع میتونه خلاقیت در موسیقی ایرانی رو نشون بده و اینکه چقدر انعطاف پذیر هست موسیقی ایرانی میتواند باشه، یعنی در واقع یک شیوه مشخص معین و با یک فیگور ملودی های مشخص نیست. نمونه بارزش در آموزش ایشون هست، در یعنی شاگردانی که ایشون به نقل از خودشون در یکی از مصاحبه هاشون استاد محجوبی گفتن، نزدیک 2000 شاگرد تربیت کردن و خیلی جالبه که تمام این شاگردا با یک سیستم و با یک سلسله مرتبت گوشه‌ای و دستگاهی آموزش دیدن. یعنی هیچ کدوم از ردیف‌های آموزشی که در واقع استاد محجوبی برای هنرجوهاشون استفاده می‌کردن هیچ کدوم یکسان نبوده. این یکی از ویژگی‌های بارزه استاد محجوبی هست و اینکه چقدر اتفاقا شخص خلاقی بودن در زمینه پیانو ایرانی. ایشون البته صاحب تصنیف، چهارمضراب و پیش‌درآمدهای بسیاری بوده، به نقل از خودشون تعداد 120 تا 150 در یک مصاحبه ای هست که گفته شده خودشون عنوان کردن، نزدیک 120 تا 150 تا تصنیف و چهارمضراب و پیش‌درآمد ایشون تصنیف کردند. میتونیم الان گوشه ای از مصاحبه ایشون که در همین مورد هست رو بشنویم.
بله میشنویم.
آقای محجوبی، تا حالا روی هم رفته چند تا آهنگ ساختی؟
به طور کلی یعنی با تصانیف و چهار مضراب بیشتر آمد از 120 تا 150 آهنگ ساختم.
سهی، ممکنه چند تا از ترانه های معروفتون رو که بیشترش هم در برنامه گلها اجرا شده است ببرید؟
بله، نواینه من و بیل ساقی، من از روز ازل، دیشب که تو در خانه ما آمده بودی، چه شبها، کاربون، بله اون چه که آدم مونده این هاست.
بسیار، حالا بفرمایید بقیده شما بهترین آهنگتون، یعنی آهنگی که در خودتون هم خیلی اثر گذاشته کدوم؟
بقیده من نواینه آهنگی جاودانیست.
آقای راهی، عقیده جنابالی در این مورد چیه؟
در بین ترانه هایی که بنده سرودم، نواینه من از روز ازل دیوانه بودم، دیدی ای مه، شب جدایی، کاروان، به کنارم نشین، آهنگ آذربایجان و خزان عشق شهرت بسیاری کسب کردن. ترانه کاروان رو 2 سال قبل بنده آقای محجوبی به یاد هنرمند فقید مرحوم رضای محجوبی، برادر بزرگ آقای مرزاخان، ساختیم.
همونطور که شنیدیم، البته این مصاحبه استاد رحیم معیری و استاد مرتضی محجوبی بود، مصاحبه رادیویی بود که راجب تصانیفشون و چهارمزرابه‌ها و تعدادش و تصنیف مورد علاقهشون کدوم یکی از تصانیف ایشون بوده خود استاد محجوبی هم اشاره کردن.
چه صدای جذابی داره دکتر.
بله دقیقاً.
چه شخصیت‌های مهمی بودن.
بله بله. یکی از ویژگی‌های باز همین شیوه مکتب نوازندگی ایشون بافت موسیقی ایشونه که در این مورد در آینده باز بیشتر میتونیم صحبت بکنیم. من دوست دارم که در انتها یه قطعه شور از مرتضی خان که روی صفحه توسط کمپانی بایدافون ضبط شده رو بشنویم.
جناب آزاده با اجازهتون قبل از شنیدن این بخش زیبا که برای ما آوردید بشنویم. خداحافظی کنیم با شما تا برنامه دیگر.
سلامت باشید. بدرود. خدا نگهدار.
خیلی خوب تا اینجا برنامه نیسان رو گوش کردید. وقت آن رسیده که به معرفی کتاب و بررسی کتاب بپردازیم که جناب آقای شهاب منا عهده‌دار این بخش هستند، کارشناس موسیقی و کارشناس ارشد پژوهش هنر هستند آقای منا و در عرصه نشر و کتابت و تألیف دستی بر آتش دارند. درود بر شما آقای منا، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای مهتوی و شنوندگان محترم برنامه نیستان. از اونجایی که هنوز در فصل بهار هستیم، به جز که با کتاب بهار نورسیده، تنظیم 10 تصنیف بهاریه معاصر برای دو نوازی سنتور با تنظیم احسان توکل و ویرایش شهاب منا بیشتر آشنا بشیم. این کتاب در سال 1401 منتشر شد و شامل 10 قطعه بهاریه از تصنیف هایی هست که در دوره قاجار یک اثر البته و بقیه در دوره معاصر توسط زبده ترین نواسازان و آهنگسازان موسیقی سنتی ما، غلام حسین درویش، یحیی زرپنجه، نصرالله زرین پنجه، روح الله خالقی، مهدی خالدی و پرویز یاحقی تصنیف شده، ساخته شده. و اتفاقا نام کتاب بهار نورسیده ارجاع داره به تصنیف بسیار زیبا و غنی استاد پرویز یاحقی ای بهار نورسیده که در دستگاه همایون هست و بسیار هم جالبه که این استاد بزرگ درش مدولاسیون استفاده کردن که در ردیف‌های قدیم ما بوده و حتی در ردیف برومند هم نیست، که کرارن از همایون به سگاه چهارم پایینی هی در نوسان هستن و با یه استادی این کار رو کردن که شما مدام هی تغییر مود رو میشنوید و اصلا هم نامانوس براتون جلوه نمی کنه. به هر حال در این کتاب این 10 تصنیف از این بزرگان ارائه شده و شاعران این کارها هم بعضی زبده ترین شعرا هستن. خب از شعرهای متقدم رودکی است، در چنگ رودکی اثر استاد روح الله خالقی، و بقیه معاصر هستند از جمله رهی معیری، اسماعیل نواب صفا، ابوالقاسم حالت و خانم منیره طه. در این کتاب آقای احسان توکل این تصنیف ها رو برای 2 سنتور تنظیم کردند. ما این 2 نوازی سنتور یک پدیده متأخری هستش، در سنت موسیقی ما نبوده. موسیقی سنتی ما بر مبنای تک نوازی هست. معمولا 2 نوازی هم اگر در قدیم بوده به هم نوازی تنبک، یعنی یه ساز ضربی با یه ساز ملودیک برمیگشته، و اینکه 2 نفر بنشینند و بنوازند یه پدیده‌ای هستش که تحت تاثیر موسیقی غرب وارد حالا موسیقی کلاسیک دستگاهی ما شده، و حتی گروه نوازی های ما هم تا چندی پیش همه یک نغمه رو می نواختن، همه به نوعی اونیسون یا همصدا اجرا می کردن، و اینکه تنظیم بشه و 2 نفر یک محتوا رو ننوازن یک پدیده متأخریه که خب در ابتدا شاید بیشتر تصنیف ها، بیشتر تنظیم ها هوموفونیک بوده، یعنی اینکه یک ملودی اصلی هست، حالا یه شاخ و برگی تزئیناتی به این داده میشه توسط نوازنده دوم، ولی بنیادن یک ملودی داره شنیده میشه. و بعدها هستش که خب الان هم رایج شده که نواخته ها واقعا حالت چند صدایی یا پولیفونی پیدا بکنن و واقعا نغمات به نوعی استقلال ملودیک داشته باشن و حالا کنترپوانتیک تا حدی نوشته بشن. و در این روند هم شاید اولین اثری که در دوای سنتور از استاد حسین دهلوی هستش که منتشر شده، اولین اثری که 2 نوازی سنتور نوشته شده و سعی شده که خطوط ملودیک متفاوت باشن. و در این کار آقای احسان توکل با توجه به اینکه خودشون دکترای آهنگسازی میخونن و سابقه طولانی در زمینه تنظیم دارن و سابقه همکاری هم با آقای علی رهبری دارن در زمینه آثار سمفونیک، سعی کردن که بافت قطعات رو به پولیفونی بره، البته در بعضی هوموفونی هم هست، و برای اینکه ادراک بهتر بکنه مخاطب، ما علاوه بر اینکه اون پارت 2 نوازی 2 سنتور رو در این کار آوردیم، نوت تک صدایی اینها رو هم در بخش دوم گذاشتیم که اگر کسی حتی 2 نوازی نخواست بکنه، فقط این ملودی ها رو با تنظیم ایشون بخواد بزنه در دسترسش باشه، و دلیل هم داره به خاطر اینکه تنظیم ایشون اینجوری نیستش که یک ملودی رو از اول تا آخر یه سنتور بزنه، و این ملودی اصلی رو هی پاسکاری کرده بین سنتور 1 و سنتور 2، یعنی شما اگر یکی از این خطوط سنتور، مثلا سنتور 1 رو از اول تا آخر دنبال بکنین، همه جا ملودی اصلی رو نمیشنوید، ولی خب در اون تنظیم برای 1 سنتور تجمیع شده ملودی اصلی با تنظیم ایشون، و سخت هم از زدنشون، یعنی درش تکنیک های استفاده کردن مثلا جفت های به فاصله ششون و چیزهای دیگه که به اون صورت سراساده نیست نواختنش، ولی به هر حال برای اینکه مخاطب با این تنظیم و کاری که ایشون کرده بیشتر آشنا بشه، ما این صورت تک صدایی رو هم در پایان کتاب آوردیم. حالا پیشنهاد میکنم که گلشن دل رو از این کتاب بهار نورسیده بشنویم.
خیلی خوب.
قسمت هایی از تنظیم دو صدایی تصنیف گلشن دل اثر نصرالله زرین پنجه با شعر ابوالقاسم حالت و تنظیم احسان توکل رو از کتاب بهار نورسیده شنیدیم که در اینجا خب به صورت بی کلام ضبط شده بود و جای اون داره که آثار این کتاب هم توسط خوانندگانی نواخته بشه، اجرا بشه، خوانده بشه و به صورت با کلام هم اجراهای این کتاب رو داشته باشیم. در تنظیم این کتاب برای اینکه سنتور محدودیت‌های کوک داره سعی کردیم از گام‌های استفاده بکنیم که سنتور امکانات بیشتری از جهت مدولاسیون به ما بده. مثلا در همین اجرای گلشن دل سعی کردیم که به جای اینکه ماهور فا استفاده بکنیم ماهور سل استفاده بکنیم و دو تا نغمه متغیر می و فا رو از اونجایی که سنتور در هر اکتاو داره به صورت کروماتیک کوک بکنیم و بتونیم این نغمات متغیر رو در اجرا داشته باشیم و همینطور گاه یکی از سنتورها رو در قسمت زرد متفاوت با دیگری کوک کردیم که بتونیم گوشه ها رو حداقل یکی از سنتورها در یه رجیست داشته باشیم
و ماهور سل رو اینجا انتخاب کردن.
بله که خیلی هم خوش صداتر از ماهور فا هست و قدما مثل استاد سمایی هم به گفته استاد داروش صفوت این کارو میکرد.
درود بر شما، با شما خدافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما و شنوندگان محترم برنامه.
رسیدیم به بخشی که با عنوان برنامه که سازشناسی هست، سرکار خانوم دنیا دبیری، کارشناس ارشد آهنگسازی، نوازنده و مدرس ساز سنتور که دارای تألیف و تحقیق و گردآوری هستند و میخواهند در این برنامه برای ما از فضای گسترده سازسازی و یا سازشناسی در عرصه موسیقی ایران از وجوه مختلف صحبت بکنند. خانم دبیری خیلی خوش آمدید به نیستان.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم. اگر اجازه بدین یه مقدمه‌ای بگم که چرا دغدغم شد نوشتن کتاب و جمع‌آوری علائم و نشانه‌های سازهای ایران.
خیلی خوب، سراپا گوش میکنیم.
نیاز امروز آهنگسازان ایرانی به داشتن منبعی منسجم از شرح امکانات اجرایی سازهای ایرانی و ظرافت‌های اجراییشون، ظرافت‌های اجرایی هر ساز در هر تکنیک، وسعت صوتی درخشان و پرده‌های مناسب برای اجرای هر دستگاه در هر ساز، امکانات اجرایی از پرده‌های مختلف و نیز شناخت محدودیت‌های هر ساز کمک می‌کنه به آهنگساز برای نوشتن دادن موسیقی برای هر سازی. من در کتاب سازشناسی موسیقی ایرانی کاری که کردم این بود که امکانات اجرایی سازهای ایرانی رو جمع‌آوری کردم، تکنیک‌های اجرایی و علائم تکنیک‌ها رو در سازهای مختلف توی رپرتوارهای موسیقی ایرانی که در واقع از موزیسین هایی بودن که مقبولیت بیشتری برخوردار بودن در زمینه سازهای ایرانی جمع‌آوری کردم و میخوام براتون توضیح بدم که توی این کتاب چه اتفاقی میفته و اصلا اساساً چرا جمع‌آوری این کتاب دغدغه‌ای من شد. تو یکی دو دهه اخیر سازهای با امکانات و گستره صوتی خلق شدن، ابداع شدن که اطلاعات زیادی از اونها تو دسترس نیست. همین مسئله میتونه دلیل کم کاربرد بودن اونها باشه. میتونیم تو ارکستراسیون و آهنگسازی معاصر از جستجوی امکانات نوین تو سازهای ایرانی میدونیم که غافل بودیم و استفاده از علائم موسیقی غربی تو موسیقی ایرانی با عملکرد کاملا متفاوت میتونه در گسترش موسیقی ایرانی خلل وارد کنه. علائم موسیقی ایرانی در بعضی از تکنیک ها با یک سری از علائم موسیقی غربی تشابهی دارن که با وجود شباهت در اون علامت اما در عملکرد متفاوت است. سوالی که پیش میاد اینه که اشکالی نداره که یک علامت را از موسیقی غربی کپی شده تو موسیقی ایران و برای اون عملکرد متفاوت از موسیقی غربی تعریف شده. یا مسئله بعدی که دغدغه جمع‌آوری این کتاب رو برای من فراهم کرد این بود که نوشتار سازهای کوبه‌ای به صورت تک خطی یا سه خطی کدومش مناسب هستش. تضاد گرافیکی علائم در اجرای یک تکنیک تو هر مکتب به کارگیری برخی علائم از موسیقی غربی تو موسیقی ایران که بهش اشاره کردیم با کارکرد ناهمسان از موسیقی غرب در برخی موارد علائم مشترکه اما عملکرد متفاوته و این چندگانگی در گرافیک شاید یکی از دلایلی باشه که آهنگسازها کمتر سراغ نوشتن برای سازهای ایرانی با روی کرده نوین میرن. میتونیم بگیم که توی این زمینه ما نیاز به کار کردن و تکامل بیشتری احساس میکنیم و این مستلزم این هستش که این علائم همشون توی منبعی گردآوری بشن و در موردش بحث بشه که آیا نیاز هستش برخی از این علائم حذف بشن و یک سری دیگه جایگزین بشن یا علائم دیگه‌ای باقی بمانن. این کمک میکنه به شرایط رو مهیا کنه به ترویج و ساخت بیشتر برای سازهای ایرانی. با بررسی بسیاری از آثار ارکسترال ایرانی به صورت تکساز ایرانی یا تکساز ایرانی با ارکستر سمفونیک یا ارکستر سازهای ایرانی به صورت دوئت تریو به این نتیجه رسیدم که تکنیک‌های بسیار متداولی که استفاده میشه عموما چند تا تکنیک مشخص بیشتر نیست، مثلا ریز و تریل و تکنیک‌ها و امکانات اجرایی زیادی هستش که مورد بیمهری قرار گرفتن، کمتر بهشون توجه شده. حالا به چه دلیلی این برای من مشخص نبود. در ادامه نیاز احساس می شد به حضور منبع منسجم برای دستیابی به شرح علائم و نشانه های هر تکنیک در سبک و مکاتب در هر یک از سازها و حتی رسیدن به اشتراک برای یک جمع‌بندی در تمام سازهای موسیقی ایران که میتونه راهگشا باشه در گسترش موسیقی ایرانی با یک رویکرد نو، رویکرد جدیدتر و حتی ترویج موسیقی ایرانی بین فرهنگ‌های دیگه. جمع‌آوری این تکنیک‌ها همونطور که گفتیم میتونه راهگشای گسترش موسیقی ایرانی تو فرهنگ‌های دیگه باشه و البته این نظر شخصی من هست و حتی آموزش رو برای نوازندگان آسان‌تر، شرایط رو مهیا می‌کنه برای اینکه آهنگسازها شناخت بیشتری، آهنگسازهایی که در واقع تجربه نوشتن برای سازهای ایرانی یا نوازندگی سازهای ایرانی ایرانی رو ندارن، شناخت بیشتری رو نسبت به سازهای ایرانی خواهند داشت از طریق این نوشتار و میتونن کمک کنن در پیشبرد رپرتوارهای